بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در معارف الهیه در روایات بیان شده که پروردگار مهربان عالم 3000 نام اسم برای خودش انتخاب کرد حکمت و فلسفه عدد 3000 رو کسی نمی دانه از این 3000 نام 99 تاش بنا به نامگذاری خودش که در قرآن هم آمده اسماء حسناس یعنی اسمایی که از نظر نیکو بودن بالادست نداره در قرآن هم به بندگان مؤمنش و به دیگران امر میکنه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فقط برای من اسماء حسنى هست شما هم در خواندن من در دعا کردن من در عبادت برای من متوسل به این اسماء حسنا بشین که ما در نمازهای واجب یومیه‌مون چند تا از این اسماء رو میخونیم و عبادت میکنیم که 3 تاش در آیه شریفه بسم الله الله رحمان رحیم اینا از اسماء حسنای الهی 100 یک کتاب خیلی مهم می داره به نام توحید که کتاب کم نظیریه. از خودش در این کتاب چیزی نداره. بیان توحید پروردگاره در حدود 400 صفحه. از رسول خدا در این کتاب نقل میکنه. هر کسی معانی این اسماء حسنا رو در خودش ظهور بده، بهشتی بودنش حتمیه. ظهور دادنش هم کار سختی نیست، به مقدار تمرین میخواد. مثلا وقتی من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، باید خودم رو در شعاع رحمان و رحیم تمرین بکنم نسبت به همه مهربان قرار بدم. یا کلمه رزاق، باید تمرین بکنم که در سایه اسم رزاق نون رسونه به مردم باشم، قطع نان نکنم از هیچ. حتی از افراد بد یا عالمی بوده زمان ناصر قاجار، خیلی عالم شجاع و منتقدی بوده، وجودشو در تهران بر نتافتن به حکم شاه مملکت که فعال مایشا بود. البته برای ملت ایران فعال مایشا بود، ولی غلام حلقه به گوش انگلیس بود و گاهی فرانسه گاهی روسیه. اینا دیگه در تاریخ ثابته. به دستور شاه تبعیدش کردن به سبزوار. البته اونجا بیکار نبود. در سبزوار چند تا کتاب نوشت. تا 50-60-80-90 سال پیش خیلی رسم نبود علما که کتاب می نوشتن آدرس مطالب رو در پاورقی بدن، اما بعدن رسم شد و اینم رسم خیلی خوبیه. ایشون مطالبشون رو آدرس ندادن که از چه کتابهای مهمی گرفتن. یک کتاب نوشت به نام انسان، یک کتاب نوشت به نام ملائکه، یک کتاب نوشت به نام جن، چون جن وجود داره. طبق یکی از سوره های قرآن که اسمش هم سوره جن و اونها هم مؤمن و کافر دارن، یک کتابم نوشت به نام بهشت و جهنم. اسمای خوبی انتخاب کرده. این روایت رو من در کتاب انسانش دیدم که موسی بن عمران به پروردگار عرض کرد من که دستور جنگ با فرعون رو ندارم. خدا بهش اجازه نمیداد که با فرعون با اسلحه وارد مبارزش. علتش همین بود که در کوه طور بنا به نقل تفاسیر قرآن به موسی فرمود میری مصر با فرعون آروم حرف بزنی، یه بارم صدا تو بلند نکن. 25 سالم طول کشید که هر رومی اومد دربار و فرعون و فرعونیان رو به صراط مستقیم دعوت میکرد، اما حق نداشت تون صداشو ببره بالا آروم. چرا؟ برای اینکه خدا به او فرمود من وقتی به مادرت گفتم تو رو توی صندوق بذاره بندازه تو آب نیل و نگرانم نباشه، بهش گفتم انا رادوه و الیک، بچه رو بر میگردونم بهت و جاعلوه من المرسلین، او رو از انبیا قرار میدم، آروم باش. مادرم با آرامش کامل بچه رو با اون جعبه پرت کرد تو آب نیل با آرامش. ایمان اینه، خیلی راحت. بعد به موسی فرمود در کوه طور 20 سال تو اون دربار بودی و خود من محبت به تو رو در دل دشمنم و دشمن خودت انداختم، عاشقت بود، زحمت کشید 20 سال بزرگت کرد، زندگی تو اداره کرد، بوی حق پدری به تو داره، حق نداری بلند بلند باش حرف بزن. یعنی اگه بابای آدم اخلاق فرعون رو داشته باشه نمیشه داد کشید، نه حرام طبق قرآن. البته شما مردمی هستید که به این حرام احترام میکنید، اما خیلی از جوانای امروز که کاری به دین، به خدا، به حلال و حرام ندارن، از جمله چیزایی رو که مراعات نمیکنن حق پدر و مادره، احترام پدر و مادره. اتفاقم میفته در نسل امروز، مادرشونو میکشن، پدرشونو میکشن. من یه شهری منبر میرفتم دهه اول سفر امسال، سال قبل، در جنوب شرقی ایران. خب افراد موجه می اومدن پا منبر، گاهی هم می اومدن دیدن من، نه برای این که منو ببینن، می اومدن برای بحث و مطالب و راهنمایی و اونجا یه شب بعد منبر اومدن دیدن من، سه چهار نفر از افراد برجسته و شایسته دادگستری اون شهر بودن. گفتن امرو اتفاق عجیبی تو دادگستری افتاد، به پدر و پسری سر پول اختلاف داشتن با هم. پسره میگفت بده پول، پدره میگفت زمینه ای ندارم بهت پول بدم. دعوا شد با پدره، از تو جیبش یه قمه در آورد و سر باباشو برید تو حیات دادگستری. شما یقین بدونید برای نظم جامعه، برای درست رفتار کردن، برای اینکه اخلاق در همه شؤون رعایت بشه، هیچی جای دین رو نمیگیره. هیچ، نه نیروی انتظامی، نه زندان، نه دادگستری، اینا رو برپا کرده دنیا که جرم کم بشه، ولی اینا زورشون به کم کردن جرم نمیرسه. این همه تبلیغ رعایت قوانین رانندگی شده، این همه، ولی باز میبینید تصادفات جاده‌ای این 13 روز یه عدد بالاییه. چرا رعایت نمی کنید؟ چون تقوا نداره. بالاخره این قوانین راهنمایی و رانندگی برای حفظ جان خود مردمه. سوار میشن، سرعت غیر مجاز میرن، فاصله شون با جلویی کمه، جلویی ترمز میکنه به خاطر یه مانع 10 تا به هم میزنن، 6 تا هم کشته میشن. خواب آلودگی، گاهی هم جوونا سیگاری غیر سیگاری میکشن تو حال عادی خودشون نیستن، 200 کیلومتر گاز میدن. این خودکشیه یقینا. و اونایی که خودکشی میکنن توبه ندارن، چون جای توبه در دنیاست. وقتی نباشن توبه نمیتونن داشته باشن. نرم حرف بزن. وخفز لهما جناح الذل من الرحمه. رحمت، رحمان، رحیم از اسماء حسناست. در قرآن به فرزندان تو سوره اسراء که بیشتر مردم به غلط میگن اسراء، اسراء اسم سوره نیست، اسراء، میگه در برابر پدر و مادرت فروتنی همراه با مهربانی. من تواضع قلابی نباشه که بخوای سرشون رو گرم کنی و قانعشون بکنی. و در همین سوره اسراء میگه نسبت به پدر و مادر پیرت در دلت نیت های منفی نداشته باشم، من نیت هاتو میخونم. ان الله علیم به ذات صدور. میخونم نیت تو که تو دلت میگی بند خدا پیر شدن پادر اومدن کی میمیرن راحت بشن، یعنی خودت راحت بشن. اینو من میخونم تو دلت نداشته باش. این خیلی عجیبه که میگه تواضع به پدر و مادر جناح کمن از ذل، اما با مهربانی نه زورک. هر کاری میخوای براشون بکنی با مهربانی نه رو دل سیری. خب پیغمبر میفرماد معانی این اسماء حسنا رو هر کی در خودش طلوع بده یقینم اهل بهشته. خود پیغمبر مشرق طلوع این اسماء حسنا بود. در آخر سوره توبه است بالمؤمنین رؤوف رحیم، هر دوش از اسماء حسناست و رزاق. نون رسون باش. ایشون در اون کتاب نقل میکنه که موسی بعد 25 سال رنج زحمت گفت من که اجازه جنگ ندارم چون رنگ پدر برای من داره، خودت نابودش. خطاب رسید طرح نابودیشو به من بده. گاهی خدا خیلی با انبیاش خودمونی حرف میزن، طرح بده. گو خدا یا روزی رزاق، هوبر رزاق ذوالقوت المتین، روزی همه موجودات زنده دست توه. جلوی روزی اینو بگیر، انقدر آبونون بهش نرسه تا بمیره. یعنی چتر رزاقیت تو از رو سر اینو یارانش برد. خطاب رسید موسی این آدم دست از بندگی من برداشته ولی من تا ابد از خدایی خودم دست بر نمیدارم. من تا مرگ حتمیش برسه نونمو میرسونم بهش، روزیشو میدم. خب این اسمایی که برای خودش انتخاب کرد 3000 تا بود. 1000 تاشو اجازه داد برای کل مردم عالم آشکار بشه که این 1000 تا در یه چارچوبی به نام دعای جوشن کبیر نقل شد. این 1000 تا. 1000 تا از اون اسما رو فقط به انبیا یاد داد، اونا میدونستن و ظاهرن هم اجازه نداشتن بگن چون قابل تحمل برای غیر اونا نبود. 1000 تاشم پیش خودشه، سه به احدی خبر نداد. این مقدمه رو گفتم به این نکته برسم که وقتی حالا در ازل در علم خودش این 3000 تا رو میخواست انتخاب بکنه لفظشو، حقیقتش که در علم شناور بود که به صورت لفظ دروره، کریم، رحیم، رحمان، عزیز، قوی، این 3000 تا رو اولین نامی که انتخاب کرد برای خودش، اولین نام علی بود. ما تو مارمزون 30 روز همین اسمو میخونیم بعد نمازای واجب، یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. دیوار کعبه که شکافته شد این مسئله یقینی، همه نوشتن، بعضی از آخوندهای بی انصاف پس فطرت غیر شیعه اون شکافته شدن دیوار رو به یه زن دیگه و به یه بچه دیگه نسبت دادن از تاریکیش. ولی خوباشون نه منکر نشدن. 3 شبانه روزم بود که فاطمه بنت اسد درون خانه بود و درون خانم زایمان کرد و 3 شبانه روزم قضا براش می اومد، کاری که خدا برای مریم کرد. بخونید تو سوره مریم، کلما دخل علیها زکریا المحراب، کلما یعنی هر وقت، صبح، ظهر، شب میومد کنار محراب عبادت مریم، وجد عندها رزقا، میدید یه سفره جلوش پهنه و غذاهای لازم هم تو سفره است. قال زکریا به مریم گفت انا لکه حاضهی، غذا کجاست؟ در که بسته، مادرت هم که رفت آمد نداره، نظرت کرده که بیا اینجا عبادت بکنی، پدرت عمرانم که نمیاد، منم که گاهی به عنوان پیغمبر خدا برای احوال پرسی میام پیش. چون زکریا قوم خویش نزدیک مریم بود، احتمالا شوهر خالش، تو این غذا رو از کجا میاری؟ مریم بهش گفت ان الله هو الرزاق یرزق من یشا بغیر حساب. این سفره شعاع رزاقیت خداست. برای خدام در و دیوار مسئله نیست، یا حالا رزقشو به بندش چجوری برسونه. 3 شبانه روز بود، بنی هاشم مردم تو این مسجد الحرام می اومدن و می دیدن خبری هم مریم و از فاطمه بنت اسد نیست. بعد 3 روز اومد بیرون، دیدن به بدن بچه 3 روزه لباس هست. ابو طالب پسرش رو از همسرش گرفت بغل کرد. چقدر این زن و شوهر غصه خوردن که این نوزاد به این طراوت و زیبایی و کمال و جمال چرا چشمش کوره؟ پدیک با نمیکنه، حتی سرصدام که شنید پلک با نکرد تا رسول خدا اومد. اولین بار بود پیغمبر این نوزاد رو میدید، به ابو طالب گفت بدش به من. وقتی نوزاد رو دوتا دست الهی پیغمبر گذاشتن چشمش رو وا کرد. علی میخواست اولین چیزی که در عالم ببینه یه چهره بی نظیر خدایی ملکوتی رو ببینه. ابو طالب وقتی که این بساط عجیب و غریب رو دید، دیوار شکافته شد، همسرش 3 شبانه روز اونجا بود، سر سفره خدا بود، چنین نعمت عظیمی بهش عطا شده، گفت من برای چی برای این بچه‌ام اسم بردارم؟ به صاحبخونه میگم این مهمون تو خودت نام گذاری کن، که دیدن یه صفحه افتاد کنار کعبه، ابو طالب اومد صفحه رو بلند کرد، نوشته بود من اسم این بچه رو از اسم خودم علی گرفتم، اسمشو بذار علی، هم نام من. این نامهای مقدس رو تو خانواده ها یادمون نره، خیلی ها یادشون رفت. نامهای غیر مقدس برای فرزندانشون بر می‌دارن، خوب نیست. خب این اسم امیرالمومنین، خلیل ابن احمد ابن سیبوی یکی از قوی ترین دانشمندان عربه، شیعه هم نیست. یه جمله برای امیرالمؤمنین داره، واقعا جملهش معجزه است. میگه که استغناؤه عن الکل، علی ابن ابی طالب از کل بی نیازه، احتیاج به هیچی و به هیچی نداره، نه به ملائکه، نه به جن، نه به انس. استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه، اما جهان به علی محتاجه. میگه علی از یه طرف به هیچگی نیاز نداره از موجودات، ولی موجودات همشون به علی نیازمندن، دلیلون علا انهو امام الکل. این هویت امیرالمؤمنین که به هیچ کی نیاز نداره و همه به اون نیازمندن، دلیل بر اینه که علی امام کل موجودات، دلیل علی انه امام الکل. ابن سینا دو تا واقعا لطیفه مهم درباره امیرالمؤمنین داره. یک، میگه علیون بین المحسوس کل معقول. اینو من خیلی فارسی خدمت شما بزرگواران معنی کنم. محسوس یعنی قابل مشاهده و کل جهان قابل مشاهده است. میگه علی ابن ابی طالب در این پیکر قابل مشاهده جهان عقل این پیکر. خیلی حرف مهم. میگه علی رو اگه از جهان بگیره خدا، جهان دیوونه بی معرفت پست، چون میشه جهان بی عقل. ارزش به عقل نه به قاله. اگر انسان ارزش داره به خاطر عقلشه که ارزش داره. علی عقل جهانه. چی ساخته خدا؟ این یه لطیف، این که حقیقت امیر المؤمنین رو گفت. اما یه لطیفه دیگه میگه که روی صورت کل مردم جهان خدا دوبار اسم تو رو نقش زده. میگه دو تا چشم، دو تا یس، دماغ یه لامه، دو تا چشم دو تا عینه، دماغ لامه، دو تا ابرو هم یس علی، دو تا چشم دو تا عین بینی لام، و دو تا ابرو هم یه علی. حالا چرا این علی رو خدا سرازیر گذاشته، سر بالا نذاشته؟ برای این که روی این دو تا اسم به طرف قلب انسان باشه، نه به طرف هوا. این هم یک لطیف. خوب یه روایت خیلی جالبی هم براتون بگم که تا حالا به عمر منبرم نگفتم. این روایت توی کتاب قدیمی نقل میکنه به نام مصابیح القلوب. من یه بار یه مرشد ضربگیر زورخونه که خدا رحمتش کنه به من گفت من یه 30-40 تا کتاب دارم به دردم نمیخوره، اهل خوندنم نیستم، بیارم برات. گفتم بیار. این کتاب مصابیح القلوبم تو اونا بود، خیلی قدیمی، یعنی اگه تو ورق زدن مواظبت نشه پاره میشه، پودر میشه. من نگرش نداشتم، دادم جایی که محفوظ بمونه. رسول خدا یه انگشتر، انگشترشون معمولا عقیق بود چون یمنی ها رفت آمد داشتن، عقیق صاف خوب سفارش هم شده انگشتر عقیق دست بکنید. این انگشتر رو در بردن به سلمان، فرمودن برو بازار به یه حکاک بده روی این نگین انگشتر من حک بکنه لا اله الا الله. تو انبیا و ائمه و اولیا واقعا عاشق خدا بودن، تو میشناختنش. سلمان گوچهش اومد تو بازار به حکاک گفتش که پیغمبر فرموده روی این عقیق لا اله الا الله درار، منم از تقاضا میکنم، پیغمبرم نگفته و من تقاضا میکنم زیر اون لا اله الا الله یه جوری بنویس که زیرش جا باشه این جمله رو حق کن محمد رسول الله. گو کی بیام بگیرم؟ مثلا دو سه رو دیگه رفت و پول حکاکی رو داد و انگشتر رو گرفت، دیدش که زیر اسم پیغمبر نوشته شده علی ولی الله. گفت من که اینو نگفتم به حکاک، حالا هست دیگه چکار کنه. آورد پیش پیغمبر. رسول خدا فرمود سلمان من به شما گفتم رو این نگین بنویس لا اله الا الله. گاه دلم نیمد نام مبارک شما کنار نام خدا نباشه، میدونستمم که ایراد نمیگیری بهم. گفتم نام شما رم نوشت. پیغمبر فرمود این علی ولی الله چی؟ گونه من پیشنهاد نکردم، جبرئیل نازل شد. عرض کرد و خدا می فرماید تو خواستی نام من رو انگشترت حک کن، سلمانم خواست نام تو رو حک کنم، من به خواسته سلمان راضیم، ایرادی ندارم. اما این علی ولی الله خواست خود من بود، اون لا اله الا الله خواست تو بود، اون رسول الله خواست سلمان، اما علی ولی الله خواست من بود. چرا؟ این چراش مهم. چرا؟ برای اینکه حبیب من ایمان کسی رو و باور داشتن نبوت تو رو از کسی جز با ولای علی قبول نمی کنم. قبول نمی کنم. حالا بعد مرگ پیغمبر هر چی میخواین تا قیامت بدوین، هر چی، واقعا این جدایی از علی رو قیامت میخواین چیکار کن؟ میخواین چیکار کن؟ واقعا چه خبرتونه؟ تو کتابای خودتون ببینید علی اسم خداست، اولین اسمیه که خدا انتخاب کرده. به چه دلیل وقتی قرائت قرآنتون تموم میشه میگیم صدق الله العظیم. این اسم چه جرمی داشته که حذفش کردیم؟ میخواستین کنار قرآن اسم علی نباشه؟ حتما نیتتون اینه، حتما. یه داستان خیلی مهمی هم برای خودم اتفاق افتاده درباره امیرالمؤمنین. خدا لطف کنه، شاید یه ربعی طول بکشه، فردا براتون عرض میکنم اگه یادم بمونه. خیلی داستان نابیه، خیلی. حسن جان، حسین جان، منو همین امشب نیمه شب دفن کن. چرا اجازه نداد مردم به ثواب تشییع جنازه برسن؟ کدوم مردم؟ مردم کوفه که رو منبر یه رو بهشون گفت دل منو مثل نمکی که تو آب حل میشه شما حل کرد. اینا بیان تشییع جنازه. بعدم علی آگاه که منافقین امت طرح داشتن هر جا دفنش کنن بدنشو از قبر بیارن بیرون نیمه شب. خب نمیدونم این حرف من درسته یا نه، همسرش هم نیمه شب دفن شد. این حرف من نمیدونم درسته که آرزو میکنم، میگم ای کاش بدن امام مجتبی رو هم نیمه شب دفن می‌کرد. این نیمه شب دفن کردن ادامه پیدا کرد. 72 نفر رو هم زین العابدین نیمه شب دفن می‌کرد. امیرالمومنین رو که دفن کردن، بند کفنش رو باز کردن، طبق دستور خاک ریختن زیر صورتش، صورت رو خاک گذاشتن. امام حسین صورت امام حسن رو خاک گذاشت. زین العابدین هم میخواست این برنامه رو اجرا کنه. صورت که نبود، بدن رو رو به قبله قرار داد، انقدر خاک ریخ که بیاد بالا جا بشه، گلوی بریده رو روی خاک گذار. الهی به حقیقتت، اولا این شهدای مظلوم ایران رو در سوریه با امیرالمؤمنین محشور کن. خیلی مظلومان شهید شدن، با زبان روزه و ماه رمضان و خوش با حالشون، یکی دو سه تاشون هم واقعا جایگزین ندارن. خب من 8 سال جبهه می رفتم می اومدم، بیشتر بچه های تهران اونجا با من مأنوس بودن، اینا دو سه تاشون تک موجود بودن برای این مملکت و خالص پاک. این اولا. ثانیا به حقیقت امیرالمؤمنین اسرائیل و کمککارانشو نابود کن. خدایا با عجله شطر جنایاتشون رو از روی سر باقی ماندگان غزه بردار. خدایا به حقیقت صدیقه کبرا امشب آسان همه ما رو را بده. تمام گذشتگان ما رو بیاموز. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ها و نسل ما قرار بده.